خطا رو کرده میاد به امام اعتراف میکنه، امام من این خطا رو کردم، این حد رو بر من جاری
درست. خیلی
حالا
ممنون.
جاری میشد نمیشد اون یادو باشه بحث دیگه است.
تشکر میکنم از استاد جبیلی از بحثی که در برنامه امروز رواق معرفت در مصادیقی در باب کلام اجتماعی اشاره کردید. جناب استاد در برنامه امروز اشاره کردن که ما با تعریفی که از کلام اجتماعی داشتیم و پیشینه‌ای که به تفصیل از متفکرین جهان اسلام در صده‌های اخیر اشاره کردیم، حالا وارد مصادیق عینی کلام اجتماعی بشیم که در برنامه امروز به دو مصداق، تقوا و غفران و مغفرت الهی، جناب استاد اشاره کردن که ادامه توضیحات رو واگذار میکنیم به برنامه آینده. تشکر میکنم از حضورتون جناب
استاد.
برنامه امروز از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال بعد خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
میآید از عرش بری آوای او همراه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
رادیو معارف.
به چه کار آیدت ز گل طبقی،
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. گلستان سعدی علاوه بر دیباچه شامل 8 باب است که سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت نام دارند. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
بزرگی را پرسیدند با چندین فضیلت که دست راست را هست، خاتم در انگشت چپ چرا می کنند؟ گفت ندانی که اهل فضیلت همیشه محروم باشند؟ آن که حظ آفرید و روزی داد، یا فضیلت همی دهد یا بخت.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایراندوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا خالق هر اثر و سلام به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. حکمت 102 از باب 8 گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت خواسته بگه که اهل آخرت و اهل فضیلت از زر و زیور دنیا محرومند. برای همین در قالب گفتگوی اینجور گفته که از بزرگی سوال کردن با این که روایات زیادی در فضیلت دست راست وجود داره چرا انگشتر رو در دست چپ می کند؟ جواب داد که اهل فضیلت و آخرت از زیور دنیا محرومند. خاتم در اصل به معنای اون نقش و طرح‌های تزیینی است که روی چوب و فلز به وجود می آوردن و برای زینت به کار می رفت. معنای قدیمی انگشتر و نگین انگشتری و مهر هم داره. اینجا به معنی انگشتر هست. سخت مخفف ساخته. در برخی نسخه ها شعر پایانی با قافیه مقید اینطور اومده: آن که هز آفرید و روزی سخت، یا فضیلت همی دهد یا بخت، که به نظر این نسخه صحیح تره و قافیه تون مشخصه. اینجا سخت مخفف ساخته و معناش اینه که خدایی که بهره و نصیب و روزی افراد رو آفریده، دو چیز رو با هم برای یک نفر جمع نکرده، یکی فضیلت که نعمت معنویه و دیگری بخت به معنای بهره و نصیب از زیورهای دنیاست. بخت دو معنا داره. اول همون طاله و اقبال و شانس که معروفه. معنای دوم بهره و نصیب از دنیاست. اینجا مراد سعدی از بخت همان بهره و نصیب دنیاست. دو نکته اخلاقی میشه از این حکمت استنباط کرد. اول اینکه اهل دنیا از نعمتهای دنیا بهره‌مندند و اهل آخرت از این نعمتها غالبا محروم. سعدی میخواد بگه نصیب و بهره دنیا برای اهل دنیاست. در قرآن همین نکته در آیات 33 تا 35 سوره مبارکه زخرف مطرح شده: ولولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. اگر بهره‌مندی کفار از زینت‌های مادی دنیا سبب نمی‌شد که همه مردم گمراه بشن، ما برای کسانی که به خدا کافر هستند خانه‌های قرار می‌دادیم با سقف‌هایی از نقره، نردبان‌هایی که از اون بالا برند، برای خونه‌هاشون درها و تخت‌های نقره‌ای قرار می‌دادیم و انواع خلاصه زر و زیور و زخرف رو برای اونها قرار میدادیم. این آیات بحث پیرامون نظام ارزشی اسلام رو مطرح کرده و عدم معیار بودن مال و ثروت و پول و مقامات مادی و زخرف برای انسان مؤمن. کلمه زخرف تو این آیه در اصل معنی هر گونه زینت و تجمل توأم با نقش و نگاره، همون چیزی که سعدی گفت به عنوان خاتم در دست راست چرا نیست. خاتم نشانه زخرفه در این حکمت. این سرمایه های مادی، این وسایل تجملاتی دنیا یعنی زخرف، به قدری در پیشگاه خدا بی ارزشه که باید تنها نصیب افراد بیارزش همچون کفار بشه. اسلام ارزش‌های غلط رو در هم شکسته. جامعه زمان پیامبر به گونه‌ای بود که محور سنجش شخصیت افراد خاتم انگشترانشون بود، تعداد شترانشون بود، تعداد غلامان و کنیزان و وسایل تجملاتی بود. تعجب می‌کردن چرا پیامبر یتیمه و از نظر مادی فقیره و با این حال به نبوت رسیده. جالب اینه که در حدیثی از پیامبر بزرگوار میخونیم که لو وزنت دنیا عند الله جناح بعوزه ما سقل کافر منها، اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خدا وزن داشت، خدا به کافر حتی یک شربت آب نمی نوشانید. هدف تو این حکمت سعدی و در اون آیاتی که مورد بحث بود شکستن ارزش‌های دروغینه. هدف اینه که مقیاس شخصیت انسان‌ها ثروت و زینت دنیایی نیست، نه اینکه امکانات مادی بد باشه، مهم اینه که به آنها به صورت یک ابزار نگاه نکنیم. نکته دوم که سعدی به طور ضمنی به اون اشاره کرده فضیلت دست راسته. دست راست و چپ هر دو مخلوق و نعمت خدا هستند و از این جهت فرق نمی کنن، اما در این حال می بینیم تو آموزه های اسلامی در روایات برای دست و پای راست فضیلت هایی بیان شده که برای دست و پای چپ نیست. مثلا در حدیثی این طور آمده که هر که پس از هر نمازی با دست راست خود محاسن خودش رو بگیره و سه بار این دعا رو بخونه آمرزیده میشه، یا ذل جلال و الاکرام ارحمنی من النار. یا امام صادق علیه السلام در روایات هست که پایان نماز خود محاسن شریف خودشون رو به دست راست میگرفتن و سه بار دعا میکردن که خدایا ما رو از سختی و از گرفتاری نجات بده. یا در وسائل شیعه روایاتی هست در مورد فضیلت وارد شدن در مسجد با پای راست. پس صریح روایات بیان میکنه برای دست و پای راست فضیلتی هست که برای دست و پای چپ نیست، و بر همین اساس اینها امور شرعی هستند که آثار دنیوی و اخروی هم دارند. زندگیتون در پناه خدا. خدا حافظ.
گلستان بازتاب جهان و ذهن و زبان سعدی. گلستان
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برابر فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
امیدوارم که شب خوب و آرامی رو تا این دقایق و ساعت پشت سر گذاشته باشید. 3:13 بامداد پنجشنبه 10 شهریور ماه و بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف که همچنان ادامه داره تا ساعت 6 صبح تقدیم محضر شما خواهد شد. روایت کتاب، ادامه روایت کتاب بریده بریده است که 15 در فرصت پیش رو خواهیم شنید. 25 گنج سعادت پخش میشه، آشنایی با فضائل و رذایل اخلاقی. 3:50 میتونید زلال احکام رو بشنوید و 4:15 زیارت وارث رو زمزمه خواهیم کرد.
روایت کتاب بر اساس کتاب بریده بریده نوشته علیرضا نظری خرم.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب بریده بریده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این اثر سعی کرده با بهره‌گیری از منابع تاریخی وقایع دوران خلافت یزید ابن معاویه و چگونگی شکل‌گیری قیام امام حسین علیه السلام را بررسی کنه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که کاروان او سرای اهل بیت وارد شام شد. شمر کاروان رو در کوچه پس کوچه شهر گردون و مقابل مسجد جامع نگه داشت. بعد زهر ابن قیس رو به قصر یزید فرستاد تا ماجرا رو گزارش بده. یزید وقتی گزارش زهر رو شنید خودش رو از ماجرا کنار کشید و همه تقصیرها رو گردن عبیدالله ابن زیاد انداخت. وقتی این خبر به ابن زیاد رسید تا میتونست مقابل غلامش معقل از بدی و سستی اراده یزید و عیاشی اون گفت. و حالا ادامه روایت کتاب بریده بریده در قسمت 34. معقل خدمتکار مخصوص عبیدالله ابن زیاد از حرفای حاکم کوفه تعجب کرده بود. اولین بار بود که ابن زیاد مقابل معقل از خلیفه بد میگفت. کمی که گذشت معقل در حالی که پیشانی عبیدالله ابن زیاد رو با دستمالی پاک میکرد گفت:
چه شنیده ای امیر که این گونه حرص میخوری؟
مردک کودان حکم قتل خودش را به دست نالایق خودش مهر کرده. نمیدانم در شام چه گذشته که جوانه که ابله میخواهد هرچه را که من رشتم هم بکند. مردک یک جهوش و ذکاوت پدرش معاویه را به ارث نبرده. لبادده خوشک مغز با مشتی اراجیف ذهنش را خراب کردند. توف بر قبر پدر آدم بی درایت.
تو چرا حرص میخوری امیر؟ خب بشر ممکن الخطاست، مخصوصا خلیفه‌ای مثل یزید که شاعر هم هست و روحیه حساسی دارد. شعرا مثل هوای بهاری هند، گاه خروشان و بارانی هند و گاه آبی آفتابی. در ثانی این که کاری ندارد، به خلیفه نامه بنویس و محترمانه از او بخواه درایت بیشتری به خرج دهد.
نمیشود معقل، نمیشود. یزید از ماجرای حسین ترسیده و در مکاتبات اخیرش تلویحاً مرا مقصره همه ی ماجرا دانسته. به تقاضای من یا پاسخی نمیداد یا به بهانه‌های واهی آنها را به عقب میاندازد. چند بار برایش نوشتم که حکم فرمان روایی ری را برای پسر سعد بفرست. کو؟ نفرستاد. ابن سعد بیچاره کم خدمت کرد در حادثه کربلا؟ مردک دیوانه شده از بس حکمش را به امروز و فردا حواله کردم.
یزید ابن معاویه در تالار قصر روی تختش لم داده و منتظر ورود کاروان و سرا بود. کمی که گذشت از روی تخت بلند شد و در حالی که با غرور قدم می زد رو کرد به حاضران در تالار و عباس دایی بلند گفت:
بلایی که سر حسین ابن علی آمد فرجام سرکشی و نافرمانی او در برابر حکومت است. آنانی که سرهایشان بر نیزه ها افراشته شده یاغیانی نافرمان و ستمکار بودند.
یزید که زغ زده شده بود همین که متوجه حضور اسرا در قصر شد چند قدم به سمت در ورودی دوید. مثل بچه ها از خوشحالی روی پاهاش بند نبود. دور خودش میچرخید و دستاشو به هم میمالید و با افتخار و غرور به اعیان و اشراف شام نگاه میکرد. کمی که گذشت اسرا وارد تالار قصر شدند. یزید به محض اینکه زنان و کودکان اسیر رو دید فی‌البداهه شعری سرود:
هنگامی که کجاوه ها از دور دست پیدا شدند و سرهای کشته های کربلا به در شرقی مسجد جامع آورده شدند، کلاغ های شهر غار غار کنان لب به اعتراض گشودند. جلو رفتم و کلاغ ها را صدا زدم و گفتم: ای کلاغ های بد صدا، هرچی می خواهید غار غار کنید که من طلبم را از محمد گرفتم.
کمی که گذشت عیان اشراف شامی و سفرهای خارجی شروع کردند به هل هله و شادی. اونا یک یک جلو می رفتند و برای این پیروزی به یزید تبریک می گفتند. امام سجاد که در قل و زنجیر بودند تا نگاهشون به یزید و شرابی که در دستش بود افتاد فرمودند: تو را به خدا سوگند، اگر رسول خدا ما را تناب پیچ و سوار بر شترها و قاطرهای بی جهاز و بی پالان می دیدند چه می فرمودند؟ با این حرف امام عده‌ای از به ظاهر مسلمانان شامی برخلاف انتظار یزید گریه کردند. جو تالار سنگین شده بود. یزید که برخلاف میل باطنی سعی می‌کرد احترام رسول خدا را دست کم در مجالس رسمی حفظ کنه، تا حرف امام سجاد رو شنید و گریه ی حاضران در تالار رو دید، کمی خودشو جمع جور کرد و دستور داد تا قول و زنجیر از پای امام باز کنن. با این اتفاق غافلگیر کننده، شکست و ناراحتی در چهره یزید آشکار شد. کمی که گذشت، فاطمه دختر امام حسین که اوضاع و مناسب دید به سختی از جا بلند شد و بعد از نگاه به عمه بزرگوارش حضرت زینب خطاب به یزید گفت:
دختران رسول خدا را شهر به شهر و آبادی به آبادی چرخاندی که چه بشود، آن هم به این شکل. انصافتان چه شده است؟ رحم و مروتتان کجا رفته؟ آیا واقعا زن و فرزندان نوه رسول خدا باید در قل و زنجیر و تناپیچ اسیر دست تو باشند؟ گویا شما خبر ندارید که ما از نسل رسول خدا هستیم.
با این حرف دختر امام باز عده‌ای در تالار گریه کردند. زنان و دختران یزید هم اشک می‌ریختند. یزید که عصبانی شده بود، جام شرابی رو که توی دستش بود محکم به زمین کوبید. دختر امام فرمودند:
آیا به من اجازه سخن گفتن می‌دهی؟
یزید نگران بود و می‌ترسید که نکنه دختر امام حرفی بزنه و حیثیت خاندان اموی رو به باد بده. اما با این حال صلاح ندید جلوی چشم اعیان و اشراف و سفرای خارجی مانع حرف زدن دختر امام بشه. به ناچار اجازه داد، ولی برای اینکه کم نیاره گفت:
آهای دختر حسین، بگو، ولی حرف بیهوده نگو.
بیهوده گویی شایسته من نیست. تو گمان می‌کنی که اگر رسول خدا اینجا بودند و فرزندانشان را این گونه در قل و زنجیر و تناپیچ می‌دیدند، به تو چه می‌فرمودند؟
یزید فکری کرد، بعد دستور داد تا طناب از دست و پای دختر امام باز کنند. حضرت سکینه که متوجه رفتار هوشمندانه خواهرش برای رها شدن از قید و طناب اسارت شده بود، از جا بلند شد و خطاب به یزید گفت:
آیا شایسته است که در گستره سرزمین اسلامی دختران رسول خدا را به اسارت ببرند؟ آن هم با این شکل و شمایل و طناب پیچ؟
با این حرف حضرت سکینه، بزرگ یهودیان شام و سفیر امپراتور روم که در مجلس کنار هم ایستاده بودند، با تعجب به اسرا نگاه کردند، اما حرفی نزدند. یزید که متوجه نگاه معنادار و متعجبانه سفیر روم و بزرگ یهودیان شام شده بود، به ناچار دستور داد تا طناب از دست و پای حضرت سکینه و بقیه اسرا باز کنند. یزید ابن معاویه کلافه شده بود. احساس می‌کرد همه رشته‌هاش در چشم هم زدنی پنبه شده. کارد میزدی خونش در نمی اومد. از بس که آتیش درونش گر گرفته بود و زبان نمی کشید، عرق روی پیشونیش نشسته بود، اما چاره‌ای نداشت. باید در ظاهر هم که شده آرامش خودش رو حفظ میکرد. سر و ته حرفاش با هم جور در نمی اومد. گاهی مهربونی میکرد و گاهی به شدت خشن میشد. معلوم بود که توی وضعیت سختی گیر افتاده و دست و پا میزنه. کمی که گذشت، سر مقدس امام رو که در تشتی طلایی گذاشته و روش رو با پارچه مخملی پوشونده بودن وارد تالار کردند و مقابل یزید گذاشتند. یزید جرعه ای از جام شرابی که در دستش بود خورد. دیگه تو حال خودش نبود. گاهی تلو تلو میخورد، طوری که خدمتکارانشون رو میگرفتن تا جلوی چشم دیگران روی زمین نیفته. یزید با حالت مستی به سمت تشت طلا رفت. بعد با حالتی که آمیزه ای از مستی، ترس و کنجکاوی بود، آروم گوشه پارچه مخملی رو کنار زد. اون با دیدن سر مقدس امام کمی عقب رفت، اما دوباره پا پیش گذاشت و این دفعه پارچه مخملی رو با چوب دستی پرنقش و نگاری که دستش بود کنار زد. سر نورانی امام از زیر پارچه معلوم شد. یزید طوری ایستاده بود که اهل و عیال امام نمیتونستن سر حضرت رو ببینن، اما امام سجاد تونستن سر رو ببینن و اشک از چشم مبارکشون جاری شد. دختران امام که از واکنش برادر بزرگوارشون متوجه خبرهایی شده بودن، سر بلند کردن تا بلکه بتونن چیزی ببینن. یزید میترسید که نکنه دختران امام با دیدن سر امام ناله و شیون راه بندازند و مجلس رو دوباره به هم بریزن. این بود که سعی میکرد طوری بیسته که اونا نتونن سر پدر بزرگوارشون رو ببینن. سعی یزید بی نتیجه بود، چون دختران امام سر پدر بزرگوارشون رو دیدن و صدای گریه و شیونشون بلند شد. صدای گریه و شیون دو خواهر کاخ یزید رو لرزوند. با گریه اونا زنان و دختران و حتی خواهران یزید به گریه افتادن. کمی که گذشت، حضرت سکینه رو کرد به یزید و فرمود:
به خدا سوگند، من تا کنون آدمی کافرتر، مشرکتر و جفاکارتر از تو ندیدم.
کاش به دلان کشته شدم در جنگ بدر، اینجا بودند و این صحنه‌ها را با چشم می‌دیدند و کیف می‌کردند.
یزید اینو گفت و مستانه به سمت سر مقدس امام قدم برداشت تا مرتکب جنایتی هولناک در تاریخ بشه. یزید همین که بالای سر امام رسید، نوک چوب دستیشو به صورت مقدس امام کشید، بعد چوب دستیشو بلند کرد و آروم چند ضربه به گونه های امام زد. یزید نوک چوب دستیشو از گونه ها به سمت دندان های سفید امام کشوند. وقتی نوک چوب دستی به دندان های حضرت رسید، یزید چوب دستی رو بلند کرد و آهسته چند ضربه به دندان های امام زد. اون همینطور که ضربه میزد زیر لب میگفت:
سر مردی را برایم آوردن که نزد من عزیز بود، اما چه کنم که طغیان کرد و به حکومت یاقی شد.
یزید باطن پلیدش رو پشت پرده زبونش پنهان کرده بود، اما وقتی این پرده رو کنار زد باطنش آشکار شد. اون نگاهی به سر امام شهید انداخت و همینطور که با چوب دستی به دندانهای حضرت میزد گفت:
امروز در ازای روز بدر.
حضرت زینب کبرا که حد که حرمتهای یزید رو میدیدن، همینطور که بین اسرا نشسته بودن اشک میریختن. دختران امام دور عمه بزرگوارشون حلقه زده بودن. کمی که گذشت حضرت زینب رو کردن به سر مقدس برادر و با صدای غم‌آلود عرض کردند:
ای حسین، ای محبوب رسول خدا، ای پسر مکه و منا، ای پسر فاطمه زهرا، ای پسر سرور زنان دو عالم، ای پسر دختر مصطفی.
همه ی کسانی که در تالار قصر بودند از ناله ی عقیله بنی هاشم به گریه افتادند، اما یزید مثل مجسمه بالای سر امام ایستاده و ساکت بود و هیچ واکنشی نشون نمیداد. صدای ناله‌ای که توی قصر پیچیده بود به گوش مردم بیرون هم رسید. همه کنجکاو بودند و می‌خواستند بدونن توی قصر چه خبره و این گریه برای چیه. ماموران حکومتی اجازه نمی‌دادند کسی وارد قصر بشه. وقتی تقاضای مردم برای ورود به تالار زیاد شد، یزید اجازه داد تا مردم عادی هم وارد قصر بشن. مردم فکر می‌کردند که جو داخل قصر هم مثل حال و هوای کوچه پس کوچه‌های شهره، اما خبر نداشتند که توی قصر اتفاقاتی افتاده و ورق تا حدودی برگشته. بین مردمی که وارد قصر شدند همه جور آدمی بود، اما به طور طبیعی بیشترشون از هواداران یزید بودند. یزید با دیدن جهل مردم دوباره خودی نشون داد و باز مقابل چشم مردم کوچه و بازار با نوک چوب دستیش به دندانهای حضرت ضربه زد. کمی بعد عده‌ای تالار رو ترک کردند. دیگه از اون شلوغی قبل خبری نبود، اما یزید سرمست قدرت دوباره با چوب به لب و دندان امام زد. نعمان ابن بشیر که کارگزار قبلی یزید در کوفه بود و بین رجال سیاسی ایستاده بود، آروم کنار گوش خلیفه گفت:
این کار را ادامه نده. خودم بارها دیدم که رسول خدا این دندانها را میبوسید.
با تذکر نعمان که در دستگاه اموی اجر قربی داشت، یزید دست از کار کشید و دستور داد سر مقدس امام را به مسجد جامع شهر ببرند و از سردر مسجد آویزان کنند. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب بریده بریده، خدا نگهدار.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج
سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان.